سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 40 19 آبان 1359 برابر با اول محرم 1401 موضوع خوف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. بحث در این بود که یکی از خوفهای ممدوح یعنی بیمهای ستایش شده بیم از سوء خاتمه است. ترس از این که انگامی که پرونده زندگی انسان در این عالم بسته می شود و ختم می شود به بدی ختم شود. سبب اولش را در جلسه گذشته بحث کردیم و گفته شد که انسان ممکن است عمری در این عالم به گمان این که مؤمن است زندگی کند، بعد هنگام مرگ بر او ظاهر شود که کافر بوده است، یعنی کفر و جهود و انکار حق یا شک نسبت به حقایق را داشته بوده و اشتباه بوده. سبب دوم مسئله ضعف ایمان است. ضعف ایمان موجب سوء خاتمه می شود، همانطور که مسائل اعتقادی او که با اتکا فقط به استدلالات شخصی خودش در رابطه با اون مسائل نه بدیهیات عقلیه به نظر خودش مطالبی را کشف کرده بود موجب سوء خاتمه می شد. یکی از جهاتی که موجب سوء خاتمه می شود عبارت از ضعف ایمان است و انسان باید بیمناک باشد از این که نکند ضعف ایمان داشته باشد، که ضعف ایمان موجب می شود هنگام مرگش خاتمه زندگیش در این عالم به بدی ختم شود. چرا ضعف ایمان موجب سوء خاتمه است؟ ضعف ایمان خودش حکایت می کند از ضعف نسبت به حب به الله. هرچه ایمان ضعیفتر باشد یا رو به ضعف برود، دوستی انسان نسبت به خداوند تضعیف می شود. یک ملازمه است
بین این دو ضعف، همچنان که اگر ایمان رو به قوت برود و شدت، حب به خداوند رو به شدت و زیادتی می رود، اینها قابل انفکاک از هم نیستند. نمی شود انسانی ایمانش 10 درجه باشد ولی دوستیش نسبت به خداوند 5 درجه. اگر بشود تحت یک میزان و مرتبه ای انسان قرار بدهد ایمان و دوستی به خداوند را، این دو با هم ملازمه دارند. هرچه ایمان رو به قوت برود، حب انسان نسبت به خداوند رو به قوت می رود و شدت، و هرچه ایمان تضعیف شود، دوستی نسبت به خداوند تضعیف می شود. این یک مطلب. خب مطلب دوم، ملازمه دیگری در اینجا هست و آن این است: دوستی نسبت به خداوند هرچه تضعیف شود، دوستی نسبت به دنیا، حب به دنیا، اون تقویت می شود. اینا درست با هم تقابل عکسی دارند. حب به خدا هرچه زیاد شود، حب به دنیا کاسته می شود، و حب به دنیا اگر رو به قوت رفت، کشف کند که حب به خدایش رو به ضعف رفته است. حب به خدایش رو به ضعف رفته است، کشف کند که ایمانش ضعیف شده است. اینو دقت کنید، رابطه اینها رو. قدرت ایمانی، قوت ایمانی با حب به خدا ملازمه دارند. هر چه ایمان جلو برود بیشتر شود، دوستی به خدا بیشتر می شود. نمی شود دوستی به خدا بیشتر بشه، ایمان چه باشد کم باشه، این نمیشه. ایمان است که تقویت می شود و اون که قوی شد، حب به خدا هم اون هم تقویت می شود، با او جلو میاد. اما رابطه بین حب به خدا با حب به دنیا رابطه عکسی است. هرچه حب به خدا بالا رود، حب به دنیا کاسته می شود. اما اگر حب به خدا کاسته شد، که کشف می کنیم از او ایمان ازش کاسته شده است و ضعیف شده است، حب به دنیا بالا می رود. و اگر انسان بخواهد اثرش را درک کند، اثرش این است: اگر انسان حب به دنیایش قوی شد، که از او کشف می کند حب به اللهش ضعیف شده است و کشف می کند ایمانش ضعیف شده است، اثرش این است که این انسان در مخالفت با هوای نفس، یعنی شیطان داخلیش، رو به ضعف می رود. دیگه در مخالفت کردن با شیطان می رسد به جایی که بی تفاوت است، جبهه گیری با شیطان ندارد. و اگر نعوذ بالله این حالت برای انسان بیاید، از نظر عملی اثرش این است که انسان فرو می رود در شهوات. در اعمال شهوانی فرو می رود. گاهی این چنین می شود که این تاریکی ها و ظلمات شهوانی سراسر دل را می گیرد، می رسد به جایی که اون نوری را که در دل او خداوند افروخته بود در رابطه با معنویت و الله رو به خاموشی می رود. این سیرش است. بنابراین ضعف ایمان، ضعف دوستی به الله و قوت دوستی به دنیا که در پی دارد عدم مخالفت با شیطان و فرو رفتن در شهوات. خب اینجاست که هنگام مرگ که میرسد، اون موقعی که سکرات اوست، اون حالت خاصی که به روح دست میدهد و اون فشار و اضطرابی که روح دارد، اونجاست. چون محبوبش خدا نیست بلکه محبوبش دنیاست، این موجب می شود که کراهت دارد از لقاء خداوند. معیار در مسئله قیامت در ارتباط با قرب و بعد نسبت به خداوند، معیار از نظر قرب و بعد حالت مرگ است. در حین مرگ دلش، قلبش نسبت به خداوند چگونه بود، با همون گونه در قیامت با او رفتار می شود. این کسانی که در این دنیا نعوذ بالله حب به دنیایشان قوی است و در این حال لفظاً اظهار دوستی به خدا می کنند و خودشان را در زمره مؤمنین حساب می کنند، اینها برشان خیلی خطر بزرگ است و اون هنگام مرگ است. خداوند به زبان نگاه نمی کند، معیار دل است. با چگونه دلی به ملاقات ما می آیی؟ با چه دلی؟ آیا دلی که مملو است از دوستی غیر من؟ یا دلی که سرشار است از محبت من؟ کدام؟ سوء خاتمه گاهی سببش ضعف ایمان است. به همین ترتیب، لذا این انسان‌ها هنگام مرگشون چه بسا انکار می‌کنند تقدیرات الهی را که یکی از آنها مرگ است. مرگ یکی از مقدراتی است که خداوند در طرح کلی نظامش برای ما سوایش قرار داده است. این دقت کنید، در طرح کلیش نسبت به ما سوای خودش مرگ را قرار داده است. اگر دلی این چنین باشد هنگام مرگ، این انکار دارد نسبت به یکی از مقدرات الهی. بنابراین اینجاست که سوء خاتمه پیدا می کند. این که ما در روایاتمان، در آیاتمان، در متون مکتبمان نسبت به این جهت خصوصا تأکید شده است که دل را که عرش الهی است، این جایگاه خداست، در این جایگاه غیر خدا را قرار مدهید. برای این جهت است که سوء خاتمه پیدا نکنید، چون معیار هنگام مرگ است. قرآن وقتی قیامت را می‌خواهد از نظر معیار ذکر کند، می‌گوید یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی است که در آن روز فایده‌ای ندارد ثروت، فرزند، اینهایی که سمبول محبتی هستند در رابطه با انسان. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که به ملاقات الله بیاید با یک دلی، قلبی سلامت. قلب سلیم چیست؟ دل سلامت کدام است؟ در یک روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه در کافی است روایت، سوال میکنند که قلب سلیم چیست؟ حضرت در جواب میفرماید القلب الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سوا. قلب سلیم، دل سلامت، اون دلیست که ملاقات کند پروردگارش را در حالی که در او احدی جز خدا نباشد، هیچ محبتی، دوستی جز دوستی خدا در آن دل نباشد. قال علیه السلام: کل قلب فیه شرکن او شکن فهو ساقطن. هر دلی که در او شرک باشد یا شک باشد، اون قلب ساقط است، یعنی از رحمت حق. دیشب بحث کردیم یکی از سببهای سوء خاتمه چه بود؟ این بود که هنگام مرگ حالت کفر و جهود و شک درش باشد. و انما اراد به زهد فی الدنیا لتفرغ قلوبهم للآخره. حضرت به این معنا اشاره می فرمایند، این که شما در آیات و روایات می‌بینید که خداوند انسان‌ها را ترغیب به زهد می‌کند، برای این است که قلوب اینها، این کاسه دل و ظرف دل، این خالی باشد از محبت دنیا و این خالص باشد برای آخرت. برای این جهت است لذا ما می‌بینیم زهد را در روایات وقتی معنا می‌کنند، به طور اجمال این است که لا تکن بما فی یدک اوثق بما عند الله. مضمون روایت این است، یعنی بستگیت به اون چرا که در دست داری در این عالم قوی تر نباشد از بستگیت به اون چرا که در نزد خداوند است. حقیقت زهد، علاقه تو به غیر خدا بیش از علاقت به خدا نباشد. لذا اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم، باید اینطور بگوییم: گاهی این دل و این ظرف محبت این چنین است که حب به دنیایش در بیشتر است از حب به اللهش، معنویتش، آخرتش، هرچه نام بگذاری. این دل است که خطرناک است و موجب سوء خاتمه است. گاهی مساوی است، در تساوی هم خطرناک است. و شق سوم اونجایی است که حب به اللهش غلبه دارد بر حب به دنیایش، اونجاست که اینها نجات پیدا می کنند و حسن خاتمه دارند، نه سوء خاتمه. البته این در یک سطح عمومی است، ولی در یک سطح بالاتر اگر انسان با یک بینشی عارفانه نگاه کند، یعنی در یک سطحی از معرفت و ایمان باشد که به غیر خدا هیچ علقه‌ای نداشته باشد اگر چه ضعیف باشد، یعنی طوری این علاقمند نسبت به خداست که رشته محبتی به غیر او نداشته باشد. اینجاست که این رسم رسمی است عاشقانه و عارفانه، همطور که اون عارف میگوید رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یک ظرف داری دو مظروف صحیح نیست، یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن، یا اسیر حکم جانان باش یا در بند جان. زشت باشد نو عروسی را دو شوهر داشتن، این دل را به گروی الله بده. این نو عروس دل که محبوب هر انسانی است و پیش هر انسانی عزیز است، این را به گروی دوستی حق بده. این که در آیه شریفه دارد قل، خطاب به پیغمبر است، این کان آباؤکم و ابناؤکم، پیغمبر بگو اگر پدران شما، فرزندان شما و اخوانکم، برادران شما و ازواجکم، همسران شما و عشیرتکم، خاندان شما و اموال اقترفتموها، ثروتهایی را که به دست آورده اید اندوخته اید، و تجارت تخشون کسادها، و این که کارها و تجارتها، معاملهایی را که در رابطه با انجام وظائفی که حق برای شما تعیین کرده است می ترسید رو به کسادی برود، و مساکن و ترضونها، ها خانه ها و بناهایی را که شما نسبت به آنها علاقه دارید، احب الیکم، این محبوب تر باشد برای شما، من الله و رسوله، از خدا و پیغمبر خدا، و جهاد فی سبیله، و این که در راه خدا جهاد کنید، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، صبر کنید تا ببینید که امر خدا چگونه می آید، یعنی خداوند دیگه به وسیله شما در این عالم دینش را نصرت نمی دهد، بلکه به غیر شما، اونهایی که خدا دوست باشند، نه اونهایی که ثروت دوستند، مال، فرزند و امثال اینها را بهش علاقه می برزند. نعوذ بالله. گاهی همونطور که در این طرف حب میرسد به یک مرزی که غیر خدا را بهش علاقه نمیورزد، اون کسانی که در این عالم علاقه شون به غیر خدا بیش از خدا باشد. اینها سوء خاتمه شون گاهی نعوذ بالله با اینکه ابتدا نسبت به خدا فرض کنید از نظر درجه بندی دو درجه علاقه به خدا داشت، 10 درجه نسبت به دنیا. هنگام مرگ که می شود، اینو دقت کنید، حب به خدا داشت اما ضعیف بود، حب به دنیایش قوی بود. این هنگام مرگ حب به خدایش تبدیل می شود به بغض به خدا. من این رو حال ترسیم می کنم برد. دوستی به خدایش تبدیل می شود به دشمنی با خدا. نعوذ بالله. اگر انسان علاقه اش در رابطه با امور دنیایی، مثلا فرض کنید یک کسی است که علاقه اش به مال بیش از فرزندش است، مثال رو بزنم، علاقه اش به مال بیش از فرزند است، به هر دو علاقه دارد، 10 درجه علاقه به مال دارد ولی 2 درجه علاقه به فرزند دارد. اگر فرض کنید این فرزندش مریض بشه، سلام علیکم، این فرزند مریض بشه به طوری که این مجبور شود از این مالها خرجش کنه، که مال از دستش گرفته شود، اینو دقت کنید، اینجا چون علاقه اش به مال بیشتر بود، این از دست دادن محبوبش را از ناحیه فرزند می‌بیند، لذا دوستی به فرزند تبدیل به دشمنی با او می‌شود، چون علاقه به او در سطحی ضعیف بود و علاقه به مال در سطحی قوی بود، تبدیل به دشمنی میشه. میگه این بود که ثروت مرا از بین برد، این بود که چه کرد. دقت کردید؟ دوستی تبدیل به دشمنی میشه. کسانی که حب به اللهشان ضعیف است و حب به دنیایشان قوی است، یک خطر بزرگ دارند. خیال نکنند که هنگام مرگ که می شود با همون روال از دنیا می رود، یعنی هم حب به دنیا هم حب به الله، اما حب به الله در یه مرتبه ضعیف باشون میمونه. نه خیر، هنگام مرگ وقتی احساس کند که مرگ در رابطه با الله است و اوست دارد محبوبها و بتهایش را که عمری در دنیا می پرستیده است از نظر دوستی می گیره ازش، همون لحظه است که حب به اللهش تبدیل به بغض به خدا میشه، دوستیش به خدا تبدیل به دشمنی به خدا میشه. این که میگن سوء خاتمه. ما باید بترسیم از اون لحظه، این که دارد خوف از سوء خاتمه، بیم از این که پرونده‌ام که میخواد ختم بشه بد ختم بشه، یعنی هنگام مرگ، لحظه مرگ، یه چنین ترسی باید داشته باشه. نگیم آقا خب خدا رو هم دوست داریم، خب اینا رو هم دوست داریم. نه این نیست. من یه وقتی در ماه رمضان بحث کردم که تقسیم بندی کردم مسلمون ها رو، اینا که گرایش به مکتب های معنوی دارن، در برخورد هاشون با معنویات با مادیات، عده‌ای با معنویات عشق می‌ورزند به مادیات نه، جنبه اسقاط تکلیفی داره مادیات پیششون، اینا ناجیان. اما اونایی که چی؟ امور معنوی به عنوان اسقاط تکلیفی است. خب نماز باید بخونیم، روزه بگیریم، چیکار بکنیم؟ خب اینا رو داریم می‌کنیم دیگه. از این طرف هم چه اشکال داره؟ پست و مقام و ریاست و پول و پله و خب از مسیر صحیحش هم به دست بیاریم چطوره؟ نه نه، برخوردش با این ور عاشقانه است، با معنویت نه. اینا هستن خطرناک. آقا هنگام مرگ دوستیت نسبت به خدا تبدیل به بغض به خدا میشه، دشمنی با خدا میشه. خب انسان چه کند که مبتلا نشود؟ یه روایتی است در کافی است، در کتاب کفر و ایمان در باب اخلاص است. اون روایت قبلی هم در اونجا نقل میکند مرحوم کلینی از امام هشتم صلوات الله علیه که حضرت فرمودند ان امیر المؤمنین علیه السلام یقول توبا لمن اخلص لله العباده، خوشا به حال کسی که پرستشش نیایشش خالص برای خدا باشد. اخلص لله العباده و دعا، پرستش و نیایشش فقط برای خدا باشد. ولم یشغل قلبه بما ترا عینا، دلش گرفتار نشود، مشغول نشود به اون چرا که دو دیده میبیند. گفت ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. میبینی نگاهت را کنترل کن، مقید باش، نکند دلت در گروی اون چیزی برود که دیده دیده است. ولم ینس ذکر الله بما تسبع اذنا، سراموش نکند یاد خدایش را به چیزی که دو گوشش می شنود. اینها از راه هاییست که تماس میگیره با خارج انسان و دل می رود در گرو حب غیر به خدا. ولم یحزن صدره بما اعطا غیره، محزون نشود سینه اش دلش به اون چیزی که در دست غیر اوست از اموال دنیایی و امور دنیایی. ای فلانی به این مقام رسید، ای به این ثروت رسید، نه، مراقب خودت باش. این نسبت به الله هست. در آیه رسول هم دارد، این دقت کنید، سوء خاتمه یکی در ارتباط با حب به غیر خدا و حب به خدا، اینجوری مقابله درست میکنیم. اما رسول در آیه هست، رسول نه شخصش در ارتباط با الله، و اینجا که رسول مطرح است به عنوان رهبر مطرح است، پیغمبر، یعنی اون موجودی که تو در ارتباط با اون موجود فرمانهای الهی را میگیری و بهش عمل میکنی. رسول انسان باید یک چنین علاقه ای هم به پیغمبرش، به امامش داشته باشد. در ارتباط با الله، این دقت کنید، استقلالی نیست اینجا، چون این آیه در ارتباط است با مسئله جهاد و فرمانی که پیغمبر داد. دست از بچه ها و همسرا و پدرها و اموال و خانه ها بر نمی دارید، حبتون به اینا بیشتر است تا حبتون به خدا و رسول خدا. پس رسول مطرح است. حتی انسان باید رهبرش را بیش از خودش دوست بدارد. من یک روایتی رو میخوانم، این در صحیح بخاری هست، احمد حنبل نقل میکند، در دارالمنصور سیوطی نقل میکند، از عامه من نقل میکنم این رو. دارد روزی پیغمبر اکرم دست عمر ابن الخطاب در دست حضرت بود، رو کرد عمر به پیغمبر، گفت والله لأنت یا رسول الله احب الی من کل شیء الا من نفسی. گفت قسم به خدا که تو ای رسول خدا پیش من محبوب تری از هر چیز اما غیر خودم، این خودم بیشتر از تو میخوام. فقال النبی، پیغمبر فرمود لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من نفسه، ایمان نیاورده است هیچ یک از شماها مگر اینجور باشد که من پیش خودش محبوب تر از جان خودش باشم. النبی اولا بالمؤمنین، از اموالش و انفسش هر دوتا. این در اسلام است. بنابراین ممکن است انسان مدتی رو از عمرش نعوذ بالله از نظر ظواهرش در یک قفلاتی باشد، اما این را مقید باشد که دوستیش را با خدا و رهبران الهی یه دوستی محکمی قرار بده. گاهی ممکن است یه قشرهایی سطحی بیاد، ولی در یه موقعیت های خاصی با یه کوران هایی که میشه اینا از بین میره، برطرف میشه، اونجوری نباشه. شما نگاه کنید در مسئله حسین علیه السلام، خب دارد حضرت در بین راه که تشریف می آوردن به قصر بنی مقاتل که رسیدن، دیدن یک خیمه و خرگاه اونجا هستش و بساطی برپاست، سوال کردن مال کیست، گفتن مال عبیدالله ابن حر جعفیست. حضرت میشناختنش، دارد خود حسین علیه السلام آمد پیشش. اول دارد کسی فرستاد، گفت بهش بگید بیاد. در جواب قاصد سید الشهدا صلوات الله علیه گفت به اینکه من از کوفه بیرون نیامدم مگر برای همین جهت، چون من میدانم به اینکه اگر برود به سمت کوفه حسین علیه السلام کشته می شود و من نخواستم در کوفه باشم. دارد وقتی قاصد آمد به حضرت عرض کرد خود حضرت تشریف بردن اونجا ازش دعوت کردن. کاری ندارم به خصوصیات. دست آخر چی گفت؟ گفت آقا یه اسبی دارم. چه اسبی است؟ در میدانهای جنگ چگونه هستی؟ نشده تا به حال منو دست دشمن بده؟ شروع کرد تعریف از اسبش و شبش. اینو میدم من به شما. حسین علیه السلام میدونی چی جواب داد بهش؟ گفت لا حاجت لنا فیک ولا فی فرسک. و ما کنت ان نتخذ المذلین عضدا. نه حاجت به خودت دارم نه به اسبت دارم و منم کسی نیستم که گمراهان را به عنوان بازوی ازشون استفاده کنن. رشته علاقش به اسبش ببینید چقدره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.